الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
الطاهرين. صلى الله على محمد وعلى محمد.
سورة سوم محل بحث این بود که به آقای قاضی رشوه بدن برای که به حق و با توجه به این که این آقا علم به قضا رو داره، یعنی شرایط قاضی شدن دارد و خود به ورثی که انجام بده نسبت به مورد برخوردار از هدایت هست، به حسب ظاهر حکم خدا رو داره به اصطلاح بیان میکنه، قضاوتش بر اساس اصول و ضوابط فقهی است. آیا اخذ اجرت در این فرض تحت عنوان رشوه، البته بحث دوبار میکنن، حالا اجرتش باز انشاءالله حرفش خواهیم زد، اخذ رشوه به سه نه تلفظ میشود، رشوه و رشوه و رشوه، اخذ رشوه جایزون املا، ممکن است وجوهی برای جواز اخذ رشوه ذکر بشه. وجه اول عبارت از اینه که این عمل شخص مسلمان محترمه و به خاطر حرمت عمل او جایز باشه به ازا او و در مقابل این عملی که انجام میدهد جول دریافت کنه. اگه مثلا حکران مبلغ رو من میگیرم این کار رو انجام میدم، کار کدام است؟ قضاوت کردن به حق. عنوان رشوه مثلا میخواد باشه اون چرا که اخذ میکنه، به اعتباری که عملش محترمه و در قبال عمل محترم میتونه چیزی رو بگیره. این یک وجه برای جواز اخذ رشوه. وجه دوم برای جواز اصالت الاباحه، به شک بیفتیم که آیا این کار این فرد مباح است یا نه، اصل در امور و اشیاء اباحه است الا اینکه دلیل بر معنی وجود داشته باشه. به مقتضای اصالت الاباحه گفته بشه که کار ایشون مباح است و اخذ رشوه حرمتی ندارد. علاوه بر اینا ممکنه مثلا استدلال بشه به ادله اجتهادی، نه به این اصل اباحه، نه مثلا به عنوانی که عملش محترمه و رشوه در قبال عمل محترم اخذ کنه، عمومات اطلاقات ازش استفاده بشه جواز اخذ رشوه در محل بحث. اون عمومات کدوم میتونه باشه؟ مثلا اوفو بالعقود. خب اینها با هم قبلش یک عقدی میبندن، یک توافقی میکنن، مله الحق میاد نزد ایشون نزد قاضی میگه من اینقدر بهت میدم، این پرونده رو بررسی کن و حکم به حق رو بده. این قرارداد قبلی و یک عقدیست بین این دو و اوفو بالعقود ازش استفاده میشه که بعد هاتون وفا کنید. از تمسک به اوفو بالعقود استفاده بشه جواز این قرارداد، قرارداد عبارت است از دادن رشوه به قاضی در قبال حکمی که میخواد داشته باشه، حکم به حق. و صاحب مسواک رضوان الله تعالی علیه در اداد این وجوهی رو که ذکر میکنه برای صحت، صحبت از تجارت انتراز هم داره، مثلا تمسک بشه به تجارت انتراز، تمسک بشه به احل الله البی. اما در تمسک به احل الله البی باید از باشه که ای که بی نیست، لذا جای تمسک به احل الله البی نیست. و
به این دمی بی هم اطباب این که فروش خدماته.
بله؟
فروش خدماته.
حالا کلو به اطلاق بی بر این محل بحث ما اول کلامه درست ها بوده؟ به این متفاهم عرفیش چیه مثلا؟ متفاهم عرفیش به ای انجام دادم، خب چیکار کردی؟ مثلا چیزی فروختم، مثلا چیزی خریدم. اینجا اطلاق بی بر محل بحث چین محل تعمله و باید نیست که انصراف داشته باشه احل الله از مورد بحث. و همینطور تجارت انتراز، البته انصراف بی که مثل که واضح تره، تو تجارت انتراز هم شاید مثلا متفاهم و عرفیش محل بحث رو احیاناً شامل نشه. در شمول احل الله البی و تجارت انتراز، حالا شاید با اون معنای لغویش پیش بریم، بر محل بحث ما هم تجارت انتراز گفته بشه. این تاجره مثلا تجارت میکنه، تجارتش چیه؟ بهش پیشنهاد میدن جولی و عوضی در قبال قضاوت کردن به حقی که از او صادر میشه. مثلا به اون معنای لغویش تجارت انتراز گفته بشه. حالا کسی هم ممکنه ادعای انصراف بکنه، بگه این تجارت انتراز از این مورد انصراف داره. انصراف بی که ظاهرا خیلی روشنه، اما در انصراف تجارت انتراز با تردید و به اصطلاح شبهه ممکنه مسئله رو ببینیم. اما اوفو بالعقود نه، خب عقده، درست شد؟ یک عقد نیست از عقود، و اوفو بالعقود ازش استفادهش صحت. خب این وجود، این وجود برای مباح بودن اخذ رشوه در قبال حکم به حق گفته شده. و اضافه کنید بر این وجود این سخن را که اصلا رشوه که گفته میشه، رشوه ظهورش در جاییست که انسان عوضی میگیره برای اینکه به باطل حکم کنه. اخذ مال برای حکم به باطل اصلا این مورد رو نمیگیره. اینجا اصلا رشوه برش اطلاق نمیشه، رشوه برش اطلاق نمیشه. اما این وجوه گفته شده همش محل اشکاله. اما اون که شما آمدین گفتین عمل مسلم محترمه در قبال یه عملی که حرمت دارد داره عوض میگیره، ما باشیم و مثلا همین مقدار از بقول خودمون مطلبی که در محل بحث گفته میشه، بله، اما با نگاه به ادله وارده در محل بحث باید مطلب رو دنبال کرد. ادله‌ای که وارد شده در محل بحث از آیات، از روایات، ببینیم از اونها چی میفهمیم. اگر مثلا از قرآن مطلبی رو استفاده کردیم در ارتباط با حکم محل بحث ما، جای این حرف دیگه نیست که شما تمسک کنیم به احترام عمل مسلم و جواز اخذش به در قبال عمل. و همینطور جایی این نیست که به اصالت و لباهت تمسک کنید، و همینطور محلی نمیماند برای که به عمومات تمسک کنیم. اگر در ارتباط با این مسئله محل بحث ما اون ادله‌ای که مرتبط به این مبحث به ما رسیده از آیات، ادله‌ای که مربوط به این باب هست، روایاتی که مربوط به این مبحث ما نحنفیست، ملاک عمل نگاه به اون روایاته، استفاده از ادله اجتهادی که مربوط به باب محل بحث ماست. بله، در ارتباط با آیات قرآن که قبلا گفته شد که چند تا آیه سلال به اونها شد برای حرمت به سلال رشوه در اون صورت اولا و صورت ثانیه، نمیشه تمسک به آیات کرد برای حرمت اخذ جور در محل بحث. چرا؟ چون که اون صورت اولا و صورت ثانیه افتراء به الله بود، حکم به باطل بود، اونجا آیات شامل آن میشد و مستفاد ما اونچه که استفاده کردیم از آیات در جلسات گذشته این شد که از آیه استفاده میشه که این کار حرامه و اخذ عوض برای انجام کار حرام حرام است. همون که مثال زدیم، شما فهمونی تو فضای مجازی هم زیاد رایجه، پولی بده تا تهمت بزنه، نفس تهمت زدن حرامه، تو در قبال کار حرامی که میخوای انجام بدی پول میگیری، واضح است که مالک این پول نمیشی، کم حرمت تکلیفی ثابت است، کار حرامی انجام داده است، مستحق عقاب است، هم حرمت وضعی ثابت است. حرمت وضعی معنیش این بود که اون چرا میگیرد مال او نمیشه، به ملکیت او در نمیاد، درسته؟ لذا آیات ارتباطی با محل بحث ما ندارد، اینا افتراء به الله نیست. اینجا گفت لا تف و مالی سلک بهی علم، پیروی نکن از اون چی که نسبت به آن علم نداری، تبعیت از غیر علم را من کرد، که شاید مثلا مصداق بارزش همون صورت دوم بود و حتی صورت اول هم. چرا؟ یک جا علم برخلاف داریم، به برخلاف علمت عمل کنی، یه جا علم نداری، هر دو مصداق لا تف و مالی سلک بهی علم بودن، اما مورد سوم، صورت سوم، مصداق اون آیات نیست، آیات شامل این محل بحث ما نمیشه. اما در ارتباط با این سخن که شما گفتید، رشوه اطلاق نمیشه بر این چیزی که قاضی عقص میکنن و رشوه مختص به جاییست که در قبال حکم به باطل اصطلاح عوضی دریافت کنن، میگن نه، این اختصاص ما قبول نداریم، این اختصاص قبول نداریم. رشوه ظاهرن معناش همون عامه که قاضی عوضی رو از شخص اخذ میکند برای حکم کردن، حالا حکم کردنش انها و صوری دارد و یک صورتش هم مورد بحث ماست که ظاهرا در اطلاق رشوه بر اون چی بر مأخوذ، بر اون چی که اخذ می شود برای قضاوت کردن، در اطلاق رشوه شبهه‌ای نیست و برای بر اون چی می گیرد رشوه گفته می شود. اون اصل اباحه در امور، اون اصل تخریب میشه، کنار گذاشته میشه با نگاه به اخبار و روایات. و سخن این است که اخبار و روایاتی که دلیل محل بحث ماست در حرمت رشوه، مورد بحث شامل میشه. مورد بحث رو شامل میشه. تعبیر روایت چی بود؟ رشاء در حکم مصداق سخت چی بود؟ الرشا فی الحکم، رشوه گرفتن در حکم. این کلمه فی الحکم رو بازش کنید، در قبال و کردن رشوه گرفتن. حالا ممکنه این حکم به باطل باشد، حکم از روی جهل باشد، و ممکنه حکم عن علمین باشه، از روی هدایت باشه، درست شد؟ و به حق هم باشه. حالا بدی حکم گفته نمیشه؟ اطلاق روایات و اخبار رشوه گرفتن در حکم را حرام شمرده است. و این نیست که اطلاقات ادله که عبارت باشند از اخبار و روایات در مسئله محل بحث ما شامل صورت سوم بشه. بله؟ یعنی دو تا حرف کنار هم، آره دو تا حرف کنار هم میذاریم. رشوه اولا اختصاص نداره به اون جایی که قاضی بخواد حکم به باطل بکند، ملاحظه فرمودیم؟ اختصاص به آن ندارد. بر همون موردی که بفرمایید حکم به حقم میکند، اگر پیشنهاد بهش بدن یطلق علیه الرشوه. اضف الی ذلک، اضافه کنید به اینم که این منصب قضاوت منصب الهی است. خدای متعال برای این گروه از افراد جامعه قرار داده با توجه به دارا بودن این صفات و ویژگی ها، یک موهبتی است خداوند عنایت فرموده به افرادی که شایستگی این منصب را دارند، و اعطای خدای متعال این منصب رو برای صاحبان صفات پسندیده که عبارت باشه از علم و عدالت و برشو، این منصب و جایگاهی که خداوند قرار داده برای بعضی از افراد جامعه، این با همون جنبه خدای بودنش و مجانی بودن تناسب داره. یعنی خدا خواسته که این کار انجام بشه و او جنبه خداییش هم ملاحظه بشه و مجانی باشه، بدون اینکه مثلا بیان شخص رو با رشوه بالاخره وادار کنند به این کار. تناسبی نیست که ایشون توصیه بدن امرو، میگن که مثلا مثل فتوا دادن یک نفری فقیه پول بدن، بگن این پول بده میدیم یک فتوا بده، بفرمود کارایی که به صلاح تناسبش با اون مجانیت تناسب و موضوع ها.
از اون مگه این که بگیم که از ادله که میگه که باید قاضی رو یا آدم رو یا مدرس رو یا کیو اینا رو بیت المال تامین کنه، مگر اینکه از اون ادله بخوان استفاده کنیم، بلا این که به صلاح همون ادله نظرم اخذ اجرت در قبال عمل محترم اون خالف باشه، عدلش
مستقیم اون درسته. اخذ اجرت بر عمل محترم پسندیده است، اما اگر ما این مورد رو تحت همین روایاتی قرار دادیم که داره من میکنه و حکم رو از این روایات استفاده کردیم، جای اون سخن نیست.
بعد اون روایات منصرف به همون موردی میشه که افتاده هم
بخار بکنه. بله، جای اون توجه به اون اصل نیست. شاید اینو میبرن به که از واجبات الهی است که بعضی هم تفصیل دادن بین این که مثلا این قضاوت کردن واجب عینی باشه یا واجب کفایی باشه، یا صورتی مثلا در نظر گرفته بشه که مستحب باشه برای شخص پذیرفتن این منصب. از این جهت هم به صلاح تفصیلی هست. خب معنیش اینه که این کار مجانا باید انجام بشه، کار بدون جعلی که از ناحیه متحاکمین هست باید واقع بشه. البته روایاتی که در ارتباط با اخذ اجرت قاضی از حکومت روایات شو تو بحث بعدی انشاءالله خواهیم خوان، به اون روایت هم باز باید توجه خاص بشه که ببینیم به ما نحنفی ارتباط داره که مثلا اونجا بعضی آقایان حرفشون اینه که از اون روایات استفاده میشه، اخذ اجرت من قبل الحاکم، من قبل الوالی. دقیق فرمودیم که البته والی باز دو قسم میشه، ولو که والی جائر باشه.
اونو اگر از همین روایات استفاده کنیم بله، ولی اما در واجباتی که به امور اجتماعی مربوط میشه کسی را ما داریم که بالاخره واجب هم انجام میده، معاشش هم باید یه شکلی تامین بشه.
اونا رو اطمینان
همین خود همین تحصیل کردن یک واجب کفایی بگین یا واجب در بعضی افراد ممکنه واجب عینی باشه، اما خب باید تامین بشه که بتونه متمهز در تحصیل بشه. اینجا هم همینطوره، یعنی اگر کسی بخواد متمهز در امر قضا بشه باید معاشش تامین باشه. اگر ما عدل بخوام استفاده کنیم بله، و الا اگر مثلا بخوام از خود این فوکس بگیم که رشاد حکم، رشاد در حکم ظهور در این داره یا مثلا انصراف در این داره که حکم به باطل میخواد بکنه.
بله،
ولی حکم به حق چه دلیلی بر حرمتش هست؟
بکنید کل رشوه چی بود؟
جعل در قبال
حکم. احسن، جعل در قبال حکم. حکم چند جوره؟
حکم به باطل، حکم به حق.
و همین سواری که ذکر شد،
بله،
آیا همین لفظ این مورد رو شامل نمیشه که شخص میاد به قاضی میگه آقا
فقط تو باب قضا
بله؟
تو بله امور هم
خب اون رو باز بعد بحث میکنیم که آیا این رشوهی که حرام شد مختص به حکمه یا در قالب غیر حکم هم هر بسرا گفته میشه. اون رو بحث میکنیم، دقیقه فرمونیم روز اول هم اشاره شد. حالا منظور اینه الان بنده خدا میاد میگه فلان مبلغ بهت میدم حکم کن، این اسمش رشوه هست یا نیست؟ اگر پذیرفتیم که این رشوه هست و رشوه در حکمه، حالا حکم مختلفه، یه وقت حکم به باطله، یه وقت حکم به حقه، یه وقت حکم به حق عن جهلنه، یه وقت حکم به حق عن علمنه، همه این موارد تحت ظهور این جمله هست و امام علیه السلام رشاد در حکم را مصداق صوت حساب کرد. خب اگر با این دلیل ما تونستیم حکم محل بحث را روشن کنیم، دیگه جایی برای این نمیمونه که عمل شخص محترمه و برای عمل محترم گرفتن مثلا عوض مانعی نداشته باشه. بعد اون روایتی هم که اتفاقا در ارتباط با افتا فتوا دادن، تبلیغ و نشر دین، ملاحظه فرمودین اونا رو هم یه جورای توجیه میکنه. مثلا آقا منبر میره در قبال همین منبر پول میگیره. خب اگر اون چی در منبر میگی بیان واجبات وظیفت هست که بگی، در قبال یک عملی که بر تو واجبه پول گرفتن معنا نداره، و قبلش کی کردن به اصطلاح. بعد اونجا میان توجیه میکنن میگن که این پولی که برای آقا میدن برای عیاروزه ها بشه، این پولی که بیشون میدن برای ذکر اون مثلا قصه هاییست که
همین توجیه رو در باب حکم میشه.
آره،
برای تعجیل در باب، برای عیاروزه ها با قاضی، یعنی اون توجیهات خلاص بازه.
پس اون اگر باشه برای حکم باطل هم مثلا، اما نه، این فقط میگه حکم باید بکنه.
این باید حکم به نفش باشه.
نه اصلا میگه حکم باید بکنه،
تعجیلش و ایاروزا بشه.
درست میگه حکم باید بکنه. مثلا برای ایاروزا بشه، ما یه وقتی اونجا رو اشکال کردیم که اگر برای ایاروزا بشه، یا آقا اومده من بر نمیده پولشی باید بهش بدیم برای آمدنشی آورده چکیم یا مثلا میگن برای اون قسم مستحبات و قصه ها و داستانایی که میگه اونا گفتنش اگر حالا انشاءالله که مضمون نیست، اون قصه ها رو داره میگه، این پوله که میگه بابت اونه. یا اصلا شکل کار اینه که تینه میکنه من بر میره، حالا برای خدا من بر رفت تا هم برای خدا سلهی بهش دادی. اتفاقا روایاتی هم داره که گمونم خواندن این روایات میمونه برای جلسه آینده، که میگه که کسانی هستن که یستعکلون بنا، مثلا خورد و خوراکشون ما رو وسیله قرار داده. اینا چه مردمانی هستن؟ بعد آیا مصداقش همین کسانی که مبلغن میتونن باشه یا نه؟ این بحث بفرمید ادامه داره، و اگر بخواهم وارد بحثش بشیم روایات رو به طور خاص باید بالاخره مد نظر قرار بدیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل
محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. فرجم.